بسم الله الرحمن الرحیم. گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد پس همره نالایقیم. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. این دو همره یکدیگر را راه زن، گمره اون جان کو فرو ناید زتن. جان ز هجر عشق اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. تا تو با من باشی مرده وطن، پس لیلا دور مانند جان من. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و تمام کسانی که در پی خوشبختی و فضیلت هستن و دوست دارن از طریق فضیلت و خوشبختی به معنا برسن.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر عزیز. هفته گذشته همونطوری که در این چکیده اجمالی ابتدای گفتگومون عرض کردیم خدمت شنوندگان، رسیدیم به این که نگاه ارسطو در نقطه مقابل نگاه استادش افلاطونه. و اصلا اگرچه بسیاری همونطور که فلسفه افلاطون رو فلسفه ناظر بر آسمان و عالم ایده ها میدونن، نگاه ارسطو نگاه زمینی تر میدونن و به حق بسیاری وقتی ارسطو رو به تعبیر فیلسوفان مسلمان معلم اول برمیشمارن، این معلمی اولی در راستای خب طبقه بندی علمیه و نگاهی که به زمین داره. و در فلسفه انسانی هم که در واقع ارسطو داره، وقتی از خوشبختی صحبت میکنه، این خوشبختیش به نظر میاد با عوامل بیرونی زیست واقعی انسان بیشتر آقای دکتر درگیره. اگر موافق باشین بپردازیم به اون نقطه‌ای که در واقع ارسطو به تعبیری عقلانیت رو وارد بحث فلسفه خوشبختی میکنه.
خیلی ممنون از آغازی که فرمودید. من فقط خواستم این ابیاتی که خوندم در اون دفتر چهارم هست، چالش عقل با نفس، وقتی که مجنون به طرف خانه لیلی میره و سوار بر ناقش هست، ناقش هم بیاد کرش میفته، بین راه مجنون پاهاش سست میشه و از خود بی خود میشه، در غرق در عشق لیلی. در حقیقت این ناقه بر میگرده، یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. میگه اونی که بنا بود مراقبت بکنه از مجنون، عقلش بود که عقل دیگه در به طبع عشق بیکار شده بود. و بعد ادامه میده که در حقیقت مدت‌های مدیدی همینجور اینا میرفتن و وسط را ناقه بر میگشت، میامد در استاب و بعد مجنون پیاده شد و با ناقه گفت یکی از دو عشق ما باید در حقیقت قربانی عشق دیگری بشه. و این دقیقا همون مسئلهیه که افلاطون باش روبرو هست، تناقض امیال و تناقض عشقها و تناقض بین امیال درونی انسان و هر کدوم ما رو به یه طرفی میکشن. واقعا این مسئله به قدری مشکل هست و پارادوکسیکال هست. همین الان هم به نظر من مهمترین دغدغه بشر رسیدن به آرامشه، و باز رسیدن به آرامش و شادی در گروه اینه که از درون تضادهای درون ما دو نوع تضاد داریم دیگه، تضادهای با بیرون داریم با افرادی که اطراف ما هستن، جامعه یا شرایط محیط یا شرایط عادی یا
واقعیت‌های عینی
شرایط‌های سیاسی یا کارمان یا محیط کارمان. یه تضادهایی هم داریم، تضاد درونیه. این تضادهای بیرونی و تضادهای بیرونی یا تناقض‌ها همدیگر کمک می‌کنن و متأسفانه و نمی‌ذارن در حقیقت ما به آرامش برسیم و نمیذارن ما به وقتی به آرامش نرسیدیم به تفکرم نمیرسیم، وقتی به آرامش نرسیدیم به شادیم نمیرسیم، به عشقم واقعا نمیرسیم و به خیلی چیزای دیگه نمیرسیم. و اساسا این مسئله، این مخمسه انسانی به اصطلاح که چه باید کرد واقعا با این شرایطی که آدمی در اون گرفتار هست، این تضاد و این جنگ رو چه باید کرد، این مسئله بوده که همه با اون درمانش چیه و آدم ها چه کار باید بکنن، چه تغییری باید ایجاد بکنن که به آرامش برسن.
دقیقا. و افلاطون از همین رو جناب دکتر دنبال اون انسجام درونیه، اون یک پارچگی قواست
100%. یعنی همین میخوام بگم که واقعا وقتی در درون ما جنگه و نبرده، این جنگ و نبرد درونی به جنگ و نبرد بیرونی میانجامه. وقتی در درون من صلح بیرونی هست، آدم هایی که آرامند کمک میکنن به آرامش جامعه، آرامش جامعه کمک میکنه به آرامش آدم ها.
دقیقا.
و این رابطه دیالکتیکی هستش. در یک جامعه ناآرام و نامتوازن و به هم ریخته و نابهنجار و غیر متعادل، آدم هاش هم غیر متعادلن و عصبانی هستن و ناراحتن. حالا جالب، جناب عالی ارسطو کردید، اشاره کردید به ارسطو، اولین فیلسوفیه که به نظر من تو مسئله خوشبختی و تو مسئله حالا بگیم نیکبختی یا بگیم ویل بینگ، مثلا بهروزی، از اون نگاه آسمانی، نگاه خیلی خیلی
فلسفی یا متافیزیکی،
که در حقیقت اون کسی بود که خوشبخت، اون فیلسوفه، فیلسوف هم کسیه که مستغرق در عالم مصوله و به مصول نظر میکنه، میاد پایین. و مثلا وقتی واقعا ما ارسطو رو میخونیم، آدم احساس میکنه دقیقا داره آرای یک کسی رو میخونه که امروز در قرن بیستم درباره خوشبختی داره حرف میزنه، به طوری که حتی مثلا برای او زیبایی هم مهمه و برای او پولدار بودن هم مهمه،
ثروت مهمه، جاه و مقام مهمه،
اینی که تو چه خانواده آدم متولد شده باشه مهمه، اینی که استعدادها چجوری باشن، کنزن باشه، تیزن باشه. یه تعبیری دیوید هیوم داره، خیلی به نظر من رادیکالی هست، تعبیر تندی هست، میخواد بگه خوشبختی وجود نداره، میگه اگر بخواد خوشبختی فراهم بشه، همه عناصر خوشبختی باید دست به دست هم بدن، همه عناصر خوشبختی میگه اینقدر زیادن که به متعددن، از ویژگی های ژنتیکی گرفته تا ویژگی های مثلا محیط تا پدر و مادر تا عدوش خدمت شما، همه اینها جمع شدنشان با هم، شرایط زمانه، در حقیقت حوادثی که اتفاق میفته، حتی مثلا بیماری هایی که ممکنه بعد شخص اتفاق بیفته، میگه اینا اینقدر زیادن و اینقدر متعددن، باید همه جمع بشن تا شخص خوشبخت بشه.
این که تعلیق به محال کردن،
لذا میگه اگه یک نفر کافیه، یه نفر مثلا فرض بفرمایی یه اختلال عصبی خاصی داشته باشه و این کافیه که او را بیچاره بکنه. یه تعبیری داره، میگه برای بدبخت شدن یک عنصر کافیه، ولی برای خوشبخت شدن
جمع
همه اینا باید با هم جمع بشن. و چون اینجوریه، پس آدم خوشبخت ما
نداریم،
قدرت داریم یا نداریم، یا اصلا خوشبختی میخواد بگه یه آرمانیه که آدم ها بی خود دنبالش هستن.
آی دکتر نیست،
ولی ارسطو، جسارت یک کلمه عرض کنم، یه جورایی ارسطو نه اون دیدگاه کاملا انتزاعی و آسمانی و مثلا فلسفی رو داره که فقط بگه فیلسوف، اونم فیلسوفی که مستغرق در مصول هست یا مثلا کسی که به مقام فنا رسیده باشه، نه این دیدگاه 100%، بلکه یه جوره یه شرایطی را عکس میکنه. واقعا این شرایط هم تو اخلاق نیکوماخوس و یه مقدار هم تو اخلاق ائودموسی که این دوتا کتاب ظاهرن، اخلاق کبیر ظاهرن مال ارسطو نیست،
اصلا تلفیقی از ائودموس و نیکوماخوس.
بله، حتی راجع به ائودموس هم یه بحثایی وجود داره، ولی اخلاق نیکوماخوس واقعا یه کتاب بسیار زیباییه که بحثش رو خیلی خوب پیش میبره و همه عناصر دخیل در خوشبختی را میاره عینی و انضمامی بحث میکنه. ارسطو بیشتر بحثش راجع به اینه که ما چگونه به خوشبختی برسیم، یعنی وسائل رسیدن به خوشبختی چیست. بیشتر در این کتاب، در اخلاق نیکوماخوسی، بیشتر بحثش اینه حالا چجور ما به خوشبختی برسیم.
گویی فرض مطلوب گرفته که خوشبختی چیزی هست قابل دسترسی.
دقیقاً اینه که او اولا خوشبختی را، یا بهتر اصلا من بعد میگم خدمت شما که چقدر سوء تفاهم اینجا به وجود آمده که اودایمونیا در واقع تعبیر میکنه، که بعد من توضیح خواهم داد حالا مثلا نیکبختی تعبیر بکنیم. او مثل این که مسلم میگیره که یه غایت با ارزشی، غایت زیبایی هست و این غایت غایت‌ها هست و همه غایت‌ها برای او هستن و هر غایتی باید برای رسیدن به او قربانی بشه و مقدمه اون باشه. اون غایت فعلا راجبش بحث نمی‌کنه، اینی که ضرورت داره و اینی که هست و اینی که ما باید به سوی اون، هر این راه رو مسلم می‌گیره و یه مقداری بیشتر بحثش رو عملاً پرکتیکال می‌کنه که چه آدمایی میتونن به اون دست پیدا بکنن، ما چه کار باید بکنیم، چگونه میتوانیم به سوی اون قایت حرکت بکنیم. ولی وقتی پیش میره راجع به مؤلفه‌های اون قایت هم حرف میزنه، یعنی عملا هم اون قایت رو توضیح میده و هم ارزش ذاتیش رو توضیح میده و هم این که ما چگونه به اون قایت دست پیدا بکنیم. اینجا خیلی سوء تفاهم ها وجود داره در ترجمه آثار ارسطو که من دوست دارم تو بحث بعدی بشه.
خواهش میکنم، حتما. سپاسگزارم از شما و همینطور شما عزیزان بزرگواری که همراهی میکنید بحث ما رو. دوست داریم نظر شما هم بدونیم، نقطه نظراتتون، پرسشاتون رو با جناب دکتر درمیون بذارید و همینطور دیدگاه هایی که درباره این یکی از بنیادی ترین مفهوم های زندگی انسان یعنی خوشبختی، لطفاً با ما نظراتتون، دغدغه‌ها و پرسشاتون رو در میون بگذارید. با رادیو فرهنگ همراه هستین با برنامه کیمیا.